أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در فصل اول اگرچه عنوان رو فرمود فی تعدید نفس اما قبل از اینکه وارد تعدید نفس و تعریف نفس بشوند مقدمه ای رو بسیار مفید رو بیان کردن و اول قبل از تعدید نفس و تعریف نفس برهان بر وجود نفس را عنوان میکنن اونگاه وارد حد میشوند چون مباحث اصلی این فصل در همون تبیین حد نفس است از این جهت عنوان را فقط در حد خلاصه کردم بعد از اینکه اون مقدمه رو بیان کردن الان وارد شدن به برهان وجود نفس می فرماین اما البرهان علا وجودها فنقولو انا نشاهد اجساما یسر عنها الآثار لا على وتیرة واحدة من غیر ارادة مثل الحس والحرکت والتغذیه مثل الحس والحرکت والتغذیت والنمو والتولید المصر وليس مبدا هذه الاثار الاثار الماده الاولى لكونها قابله محضه ليست فيها جهه الفعل والتاثير ولا الصوره الجسميه المشتركه بين جميع الاجسام اذ قد توجد اجسام تخالف تلك الاجسام في تلك الاثار وهي ايضا قد لا تكون موصوفتن به مستریت حاضر افعال و ازن فی تلک الاجسام مبادن غیر جسمیت ها می فرماید برهان بر وجود نفس این است که ما مشاهده می کنیم اجسامی رو که از این اجسام آثاری صادر می شود که آثار اونها یک نواخت نیستند یعنی کار یک نواخت انجام نمیدهند انا نشاهد و اجسامن که یصدر و انها از اون اجسام الاثارو منتها لا علی وتیره واحده کار یک نواخت نیست من غیر ارادتن مثل حس، مثل حرکت، مثل تغذیه، مثل نمو، مثل تولید مثل و مانند اینها مثل الحس و الحرکت و تغذیت و نمو و تولید المثل و لیست مبدع و حاضر آثار المادت الاولا پس امر اول اینه که ما بالعیان مشاهده میکنیم مسئله برای ما مشاهده کردنی است محسوس ماست اولیات ماست که اجسامی رو ما میابیم که اینها آثار غیر یک نواخت دارن و این آثار غیر نواخت هم اینجوریست حرف دوم این است که بر اساس نظام علی اینها مبدع میخواهند و روی صبر و تقسیم مبدع اینها نه ماده اینهاست نه صورت اینهاست پس چیز دیگر باید بوده باشه لذا میفرماید ولیس مبدع و حاصل آثار این مقدمه اینجا در با صورت مقدمه متویه است که بر اساس نظام علی اینها مبدأ میخوان بدون مبدأ که فعل انجام نمیگیره منتها حالا ما بررسی میکنیم ببینیم مبدع اونها چی میتونه باشه. ولیس مبدع هازل آثار المادت الاولا، ماده اولیشون نمیتونه مبدع آثار اینا باشه. چرا؟ برای اینکه ماده اولی هیولای اولا و قابلیت محض است، اصلا جهت فعل و تأثیر در او نیست، او توان محض است. لکونها قابلتن محض، لیست فیها در ماده اولا جهت الفعل و تأثیر. و همینطور نمیتونه صورت جسمیهی که مشترک است بین اجسام او مبدع این فعل باشد. این کلامی فرماد ولصورت الجسمیت المشترکت بین جمیع الاجسام، این تعلیق حکم بر وضع مشعر علیت است. یعنی در همینجا داره بیان میکنه چرا صورت نمیتونه مبدع این افعال باشه، برای اینکه این صورت جسمیه در همه اجسام مشترک است. اگر صورت جسمیه مبدع این افعال و آثار باشد، باید آثار همه اجسام یک نواخت و یکی باشد و ما میبینیم که آثار گوناگون است. نمیشه مبدع یکی باشد و آثار گوناگون. لذا این که فرمود ولد صورت الجسمیت المشترکه بین جمیع الاجسام، این تعلیق حکم بر وضع مشعر علیت هم خواهد بود. چرا صورت جسمیه نمیتواند مبدع باشد برای این افعال آثار؟ برای اینکه از قد توجد و اجسامون، ما اجسامی را میابیم که تو خالف و تلکل اجسامه فی تلکل آثار، یا آثار دیگری دارند. اجسامی مخالف این اجسامون، تو خالف و تلکل اجسام فی تلکل آثار. و هیه ازن قد لا تکونو موصوفتن به مستریت حاضر افعال، یعنی فعلیست که به اون جسم دیگر موصوف به مصدریت برای این فعل و این اثر نیست. پس بنابراین رو این صبر و تقسیم، مبدع اینها نه ماده اینهاست و نه صورت اینها، پس باید چیز دیگه ای باشد. فاذن فی تلک الاجسام مبادی غیر جسمیت ها، باید این اجسام یک مبدعی غیر از مسئله جسمیتش باشه، اهم از ماده یا صورت. ولیست هیه اون مبادی، اون مبدع به اجسام فیها، یعنی اون مبدع نمیتونه یک مبدع جسمی باشه که در این هاست. و الا فیعود المحذور، خب باز همون اول حرف اول پیش میاد دیگه. فاذن هی این مبدع و مبادی، پس اینا نمیتونه بوده باشه، نه ماده نه صورت، نه مرکب از ماده و صورت. فاذن هی این مبادی، این قوه است، مبدع این آثار. فهیه قوتون متعلقتون به تلک الاجسام، این یک نیرویست، قوه اینجا معنای نیروست. فهیه ازن اون مبادی قوتون، یک نیرویست که متعلقتون به تلک الاجسام، یعنی به این اجسام تعلق دارد. وقد عرفت فی مباحث القوة والفعل انا نسمی کل قوة فاعلیت که یصدر عنها الآثار لا علی وتیرة واحدة نفسا. پس بنابراین یه قوه است که تعلق دارد به این، یعنی یه تعلقی بین اون قوه و اون نیرو با این جسم است. و ما در بحث قوه و فعل می فرماد این قبلا معلوم شد که هر قوه فاعلی، هر قوه‌ای که چند بعدی کار کند، عنایت داشته باشید، انا نسمی کل قوت فاعلیت، هر قوه فاعلی که یصدر عن هل آثار لا علی وتیره واحده نفسا. ما در بحث قوه و فعل نامگذاری کردیم برای هر قوه فاعلی که چند بعدی کار کند اسم اون قوه رو گذاشتیم نفس. این لا علی وتیره واحده یعنی چند بعدی کار کند، تک بعدی نبوده باشد. پس اون قوه و نیرویی که کارهای چند بعدی می کند ما اسم این قوه رو گذاشتیم نفس. انا نسمی کل قوت فاعلیت که یصدر عن هل آثار لا علی وتیره واحده نفسا. و هذه اللفظه، این نفس، این لفظ نفس، اسم لهذه القوه لا به حسب ذات هل بسیطه بل به من حیث و کونها مبدعن لمثل هازل افائل المذکوره. اگر برای این قوه اسم نفس گذاشتیم، لفظ نفس برای این قوه به جهت اون ذات بسیط مجرد او نیست، بلکه از اون حیث است که ما به کار کرده او کار داریم نه به خود او. ما کار او را میبینیم، از اون جهت که این کارها را انجام میده ما میگیم نفس، نه از اون جهت که خودش چیست اسمش را نفس بگذاریم. بدن این حرف معلوم میشه، خودش به لحاظ ذاتش اگر تعلق به بدن نداشته باشه میشه عقل نه نفس. و هذه لفظه اسم لهذه القوه لا به حسب ذات هل بسیطه بل من حیث و کونها مبدعا لمثل هذه الافائل المذکوره که گفتیم. و لذالک صار البس عن النفس من جمله العلم الطبیعی. این مطلب اینه که خب ابن سینا در نوع آثارش بحث نفس را در طبیعیات فلسفه مطرح کردم. خب در اشارات در نمط سوم که نمط اول و دوم سوم در طبیعیات اشارات، در کتاب شفا، اونجا کتاب نفس شفا در بحث طبیعیات شفا قرار گرفت. مرحوم صدرالمتعالین بحث نفس رو در الهیات کتابشون قرار دادن. ایشون میفرماید به خاطر همین است که الان ما میگیم نفس، ما از اون جهت ذات مجردش کاری نداریم، به جهت فعلش که آثار گوناگون غیر یک نواخت از او صادر میشه، از این جهت که کار او و فعل او مجرد نیست، از این جهت در کتاب‌های فلسفی بحث نفس از جمله مباحث علم طبیعی قرار گرفته. و لذالک صار البحث عن النفس من جمله علم طبیعی. این برهان بر وجود نفس پس معلوم شد که ثابت شد وجود نفس. حالا و عمل حد، حد و تعریف حدی نفس. این مطلب رو باید اینجا توجه داشت که حد با برهان شریکند در اجزا و اطراف. بیان مطلب این است که این حرفی که در منطق خوندن حد با برهان شریکن، اشتراک حد و برهان در اجزا و اطراف، این است که به هر مقداری که برهان چیزی را اثبات می کند، حد همون مقدار را تبیین می کند. الان در بحث فعلی ما، در مقام اول که برهان بر وجود نفس بود، یک فاعل مدبر ثابت شد، به لحاظ فعلش. قهرن مقام ثانی بس هم که مقام تهدید است، بیان حد همین فاعل و مدبر خواهد بود. یعنی حد الان تبیین کننده اون چیزی است که در برهان ثابت شده. هر مقدار برهان بود به همون مقدار تبیین می کند او را. مقام ثانی هم که مقام تهدید است، بیان حد همین فاعل و مدبر خواهد بود، نه حد ذات نفس به ماهی امرون جوهری و مجرد. نباید ما الان در مقام تعدید انتظار داشته باشیم که نفس رو که میخوان تعریف کنن ذات و هویت مجرد نفس تعریف بشه. نه، الان تعریف نفس در همون محدوده برهانی است که نفس رو ثابت کرده، و نفس از اون جهت که نفس است، یعنی تعلق به ماده دارد، از اون جهت که کار مادی از او صادر می شود، پس تعدید و تعریف نفس هم در همون محدوده خواهد بود. بیان حد پس به عنوان همین فاعل و مدبر خواهد بود، نه حد ذات نفس به ماهی امرون جوهریان. اجزایی که در حد ذکر می شود باید تشریح کننده مقام فاعلیت نفس باشند، نه تبیین کننده مرحله ذات نفس. چون اجزایی که الان در این حد ذکر میشه برای نفس، این اجزا باید مقام فاعلیت نفس را تبیین کنند، چون در برهان مقام فاعلیت نفس اثبات شده. در این برهان ذات نفس که یه امر مجرده که الان در این برهان اصلا کاری با او نداشتیم، لذا اجزایی هم که در حد ذکر میشه باید تشریح کننده مقام فاعلیت نفس باشن، نه تبیین کننده مرحله ذات نفس. زیرا ذات نفس به ما انها جوهرون مجردون با این بحث طبیعی اثبات نمیشود، اون را باید در بحث الهیات اثبات کرد. در بحث طبیعیات فقط نفس به عنوان یک فاعل مدبر ثابت شده و حد او هم در همین مقدار خواهد بود. این مطلب را باید توجه داشت که الان کجای بحثیم، و این نکته را باید توجه داشت که مرحوم صدرالمتعالین الان دارن روی مبنای قوم مشی می کنند، نه اینکه خودشون الان بخواد نفس رو در مرحله طبیعیات اینها دارن تبیین میکنن، یعنی مشی میکنن بر ممشاء مشا و حکمای دیگر، نه بر اساس حکمت متعالیه. حالا این تعریفی که دارن، حدی که دارن، بعد خودشون در وقتی این حرفا رو مطرح کردن، بعدا حرفای خودشون بر مبنای حکمت متعالیه بیان میکنن. این نکته را توضیح دادیم تا انتظار ما از این حد الان بیش از مقام فعل نفس چیز دیگه نباشه. لذا می‌فرمان و عمل حد، حدی که برای نفس آورده. فنقول و آخذن فی بیانهی علا طبق ما قالت هل حکما، اونجوری که آقایان حکما، نه بر مبنای ما، حرف خودونو بدن میزنیم. الان مش بر ممشای قوم است. و نقول و آخذن فی بیانهی، این در بیان حد نفس، اونم علی طبق ما قالت الحکما، اینا میفرمایند که ان النفس لها حیثیتان یا نه ان النفس لها حیثیاتون متعددتون ان النفس لها حیثیاتون متعددتون این حیثیات متعدد در مقام تدبیر و فاعلیت نفس. فتسمى بحسبها، یعنی فتسمى بحسب این حیثیات که در مقام تدبیر و فاعلیت نفس است به اسام مختلفه. اسمهای گوناگونی برای نفس آوردن به لحاظ حیثیات متعددی که دارد. وحیه، حالا این اسامی مختلف، یکیش القوتو، اسم که از این جهت برای نفس گذاشتن، گفتن نفس همون قوه است، از این جهت که مبدأ تغییر است. والکمال، اسمشو گذاشتن کمال، از اون جهت که باعث تکامل یک نوع است. و صورت، اسم گذاشتن اون رو صورت، از اون جهت که یک ماده‌ای رو به فعلیت میرساند. لذا اسامی گوناگون به لحاظ حیثیت‌های گوناگون برای او هست. فهیه، این نفس، لکونها تقوا علی فعل الذی هو التحریک و علی الانفعال من صور المحسوسات و المعقولات الذی هو الادراک تسمى قوته. چرا نفس را قوه گذاشتن؟ می فرماد نفس از اون جهت که لکونها تقوا علی الفعل، قوه بر فعل دارد، همون فعلی که تحریک است، و همونطور قوه بر انفعال دارد. عنایت داشته باشید، فهیه نفس لکونها تقوا، قوه است که قوه دارد، هم علل فعل هم علل انفعال، هم قوه بر فعل دارد هم قوه بر انفعال دارد. پس از اون جهت که نفس هم قوه بر فعل دارد، همونی که تحریک است، و هم قوه بر انفعال دارد، از اون جهت که من صور المحسوسات و المعقولاتی است که همون ادراک است، یعنی نفس هم تحریک دارد و هم ادراک. از قوای تحریکی نفس و قوای ادراکی نفس تقسیم می شوند. از این جهت که نفس هم قوه تحریکی دارد هم قوه ادراکی دارد، از این جهت نفس رو گفتن قوه، تسمى قوت. این از این جهت که چرا قوه گفتن. و بالقیاس الى المادت التي تحلها لیجتمع منهما جوهرون نباتیون و حیوانیون، نفس به قیاس به ماده وقتی نگاه می شود، همونی که التی تحلها، نفس اون ماده را حلول میکند در او، برای اینکه لیجتمع منها، از اون حال و محل جوهر نباتی او حیوانی، از این جهت به او میگویند صورت. که عرض کردیم از اون جهت که یک ماده ای را به فعلیت میرساند، نباتی میکنه یا حیوانی میکنه، از این جهت این نفس میشود صورت. و بالقیاس الى ان طبیعت الجنس کاند ناقصتا قبل اقتران الفصل بها، نفس به قیاس این که طبیعت جنس خودش ناقصه، قبل از اینکه فصل به او اقتران پیدا بکند این ناقصه. وقتی فصل به جنس منظم شد، انزیاف پیدا کرد، یک نوع کامل پیدا می شود. از این جهت به نفس می گویند کمال. و بالقیاس الا ان طبیعت الجنس کاند ناقصتن قبل اقتران الفصل بها، به اون طبیعت جنس، پس وقتی که فاذن ضاف الیها فصل به جنس اضافه شد، کمل بهی به وسیله این انزیاب النوع، از این جهت او را گفتن کمالن. بنابراین در تعریف نفس، خب با وجود اینکه نفس را هم صورت گفتن، قوه گفتن، کمال گفتن، اما کمال را در تعریف نفس مطرح کردن، گفت ان نفس کمال اولو، اما نگفتن ان نفس صورتون یا ان نفس قوتون. کمال را در تعریف آقایون آوردن. این برای چیست؟ این در بین این اسامی در تعریف رسمی نفس کمال را مطرح کردن. فقالو آقایون حکما، تعدید النفس بالکمال اولا من تعدیدها به صورت. الان دو تا بحثشون دارن. یه بحث میخوان بیان بکنن که تعدید نفس به کمال اولویت دارد تا تعدید نفس به صورت. این را تحلیل میکنن. چرا؟ این بحث که تموم شد، بعد باز بحث شروع میکنن که تعدید نفس به کمال اولاست از تعدید نفس به ماده، تا این اولویت کمال از این جهت تبیین بشود. فقالو تعدید النفس بالکمال اولا من تعدیدها، یعنی تعدید نفس به صورت است، لوجوه، وجوهی مطرح است که چرا نفس رو کمال در تعریف و حد کمال گفتن. این وجود را الهیشون میخوام بیان کنن. وجه اول اولویت اینه که اما اولا فلعنهو، یعنی کمال، اعم من حیث ان صورت عند الجمهور هی المنتبعت فی الماده. الان میگیم چرا کمال آوردن و صورت نیاوردن. میفرماد برای این است که کمال اعم است نسبت به صورت، صورت اخص است. چرا؟ برای اینکه صورت از دیدگاه جمهور آقایان اونیست که منتبع در ماده است. اگر ما گفتیم نفس را در تعریفش صورت آوردیم، اونجایی که منتبع در ماده نباشد و مجرد از ماده باشد رو شامل نمیشه. اما کمال این عمومیت را دارد، همون جایی که نفس منتبع در ماده باشد، همون جایی که نفس مجرد از ماده باشد هم رو شامل میشود. اما اولا فلعنهو، این کمال اعم است از این حیث که من حیث و ان صورت عند الجمهور هی المنتبعت فی الماده. و من النفس ما هی غیر منتبعت، حالا اونجایی که نفس منتبع در ماده نیست، یعنی مجرده، فهی این نفس اذن لیست صورتن للبدن، چون صورت حال در ماده باید باشه. نفس اگر صورت در تعریف آوردیم معدود می شود. فهیه نفس اذن، اگر اینجور بود دیگه، لیست صورتن للبدن ولکنها کمالون، ولی کمال برای بدن هست. پس بنابراین کمال در تعریف نفس چون اعم است اولویت پیدا میکنه. حالا نظیر کما ان الملک کمال للمدینه، نمیگن ان الملک صورت للمدینه، و ربان کمال للسفینه، چون در هر دو جا هم ملک کمال است برای مدینه، این تعلق به تدبیری دارد، ملک مدینه را کمال است، یعنی تدبیر مدینه به عهده اوست. ربان کمال برای سفینه است، برای اینکه تعلق تدبیری به سفینه دارد. ربان است، کمال سفینه است، تدبیر سفینه به عهده اوست. از این جهت نفس هم کمال برای بدن است، از این جهت که تعلق تدبیری با او دارد. این وجه اول. دو وجه دیگری هم برای اولویت کمال در تعریف نفس نسبت به صورت بیان می کنند که به حول قوه الهی این بحث بعد موکول می شود. به حول قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.